بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 221 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش 11 از این کتاب، کتاب حج، و باب 223، باب وجوب الحج و فضله، وجوب حج و فضیلت آن. حج یکی از ارکان پنجگانه اسلام است. شهادتین و برپا کردن نمازهای پنجگانه و دادن زکات واجب و روزه گرفتن ماه رمضان و حج بیت الله الحرام برای کسی که استطاعت مالی و بدنی آن را داشته باشد. الله متعال در آیه 97 از سوره آل عمران می فرماید: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ولله یعنی برای الله متعال، علی الناس برگردن مردم است، حج البیت تا حج خانه الله متعال را به جای بیاورند، من استطاع الیه سبیلا، برای آن کسی که رسیدن او به مکه آسان باشد و استطاعت و توانایی آن را داشته باشد. و من کفر، و هر کسی که به این رکن کفر ورزید، فان الله غنی عن العالمین، بداند که الله متعال از همه جهانیان بی نیاز است، نه به عبادات ما نیازی دارد و نه به عبادت تمام جهانیان. پروردگار بی نیاز مطلق است و هیچ نیازی به هیچ کسی و هیچ چیزی ندارد، و این عباداتی که ما انجام می دهیم در حقیقت فایده آن برای خودمان است و منفعت آن به خودمان برمی گرده، چه از لحاظ دنیوی و چه از لحاظ اخروی. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز استوار است. این 5 چیز اصطلاحاً به آن میگن ارکان اسلام. یعنی اگر ما اسلام را به سقفی تشبیه بکنیم، سقف اسلام بر 5 ستون استوار است. شهادت لا اله الا الله، ستون اول که شاه ستون است، ستون شهادتین میباشد، اینکه انسان گواهی بدهد که هیچ معبود بر حق جز ذات الهی نیست، بله معبودهای باطل دیگری هستند، آلهه به آنها گفته می شود و مردمان مشرک و بت‌پرست آنها را عبادت می کنند، ولی معبود بر حق و عبادت بر حق فقط برای ذات باری تعالی است. و ان محمد رسول الله، و اینکه محمد رسول و فرستاده باری تعالی است. و اقام الصلاة، ستون دوم که اولین ستون عملی است، چون ستون اول ستون باور و اعتقاد است، ولی بقیه ستونها ستونهای عملی که انسان بعد از به جای آوردن ستون اول، آن 4 ستون دیگر را در کنار این 6 ستون قرار می دهد. اولین آن برپا کردن نمازهای پنجگانه است، و ایتاء الزکا، و بعدی دادن زکات واجب، و حج البیت و حج خانه الله متعال، و صوم رمضان و روزه گرفتن ماه رمضان. اگر یکی از این 5 ستون از بین برود، تکلیف اسلام شخص چیست؟ آیا مسلمان باقی میماند؟ قطعا و به اتفاق اهل علم، اگر یکی از این ستونها از لحاظ باور و اعتقاد شخصی آن را کنار بگذارد، مثلا انسانی پیدا شود بگد من همه 5 ستون رو قبول دارم جز ستون حج، حج را نمیخوام و قبولم ندارم اصلا، چنین انسانی به اتفاق اهل علم مسلمان نیست. ولی اگر یکی از این ارکان را از روی تنبلی انجام ندهد یا در انجام دادن آن سستی به خرج دهد، در این صورت غیر از مسئله شهادتین که علما باز اتفاق نظر دارند که اگر کسی آن را نگوید و در گفتن آن و پذیرفتن آن سستی به خرج دهد مسلمان نیست، در بقیه ارکان اسلام اختلاف نظری بین اهل علم وجود دارد. مثلا کسی که یک وعده نماز میخواند یک وعده نماز نمیخواند، آیا این مسلمان است یا مسلمان نیست؟ هرچند که اکثر آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت بر این دارد که کسی که درست نماز نمیخواند، یا به مرور زمان یا بلا فاصله سلب ایمان میشود و ایمان از او گرفته می شود و به چنین انسانی نمی توان گفت مسلمان. و همچنین در مسئله زکات، کسی که نماز می خواند، روزه می گیرد، شهادتین را می گوید ولی زکات اموالشون نمی ده، آیا چنین شخصی مسلمان است یا مسلمان نیست؟ باز احادیث وارد در این زمینه دلالت بر این می دهد که در وضعیت چنین شخصی اختلاف نظر وجود دارد و همچنین روزه رمضان و همچنین عبادت حج. و در برخی از روایات آمده کسی که از انجام دادن حج خودداری می کند در صورتی که توانای آن را دارد، فرقی نمی کند که بره یهودی بمیرد یا نصرانی بمیرد، یعنی این که از امت اسلام نیست. به هر حال انجام دادن و به جای آوردن این ارکان و این عبادت‌ها از بین تمام دیگر عبادت‌هایی که در دین اسلام وجود دارد، به عنوان ارکان اسلام از منزلت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حساسیت فوق العاده‌ای دارد در اسلام انسان. و این را گوزد بکنیم که شخصی که علمای اسلام با توجه به آیات و احادیث وارد در مسلمان بودن یا نامسلمان بودن او اختلاف نظر پیدا بکنن، بدون شک چنین انسانی در خطر بسیار بزرگی قرار دارد. علما در شخصی اختلاف نظر پیدا بکنن که مسلمان است یا مسلمان نیست، با انجام دادن تکالیفی که در آن سستی به خرج می دهد و کوتاهی دارد. حدیث دیگری که در این زمینه امام نووی بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنه که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما خطبه ایراد کردند. فقال یا ایها الناس، فرمودند ای مردم، قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، الله ذوالجلال عبادت حج را بر شما واجب گردانیده است، پس این عبادت را به جای بیاورید و حج را انجام بدهید. فقال رجل، شخصی از آن جمع گفت که اکل عام یا رسول الله، هر سال این عبادت را انجام بدهیم، هر سال بریم حج؟ فسکت حتی قالها ثلاثا. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ دادن به این شخص سکوت اختیار کرد و جواب او را نداد، تا اینکه این شخص سه بار سوال کرد و این جمله خود را سه بار تکرار کرد، اکل عام یا رسول الله؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر بگم بله، چون در قرآن نیامده که یک بار فقط حج بکنید و واجب آن یک بار است. و وقتی که این شخص این سوال را پرسید، چون در این زمینه چیزی به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی نشده بود، نتونست جواب بده. سپس فرمود اگر بگم بله، اگر بگم هر سال باید حج بکنید، همان گونه که ما روزانه پنج بار نماز می‌خوانیم و سالانه روزه می‌گیریم و سالانه زکات می‌دهیم، اگر در مورد حج هم بگم سالانه باید حج بکنید، این مسئله با گفته من واجب میشه، ولم استطعتم، و دیگه نمیتونید که این کار را انجام بدهید و این عبادت را به جای بیاورید. و سپس فرمودن ثم قال ذرونی ما ترکتکم، تا زمانی که من شما را رها کرده ام، یعنی در انجام دادن عبادتها به صورت تکراری آنها را از شما نخواسته هم و شما را رها کرده ام، شما نیز مرا رها کنید، یعنی بر خودتون سخت نگیرید. اگر من گفتم که حج کردن واجبه و نگفتم که هر سال، دیگه شما این سؤال را نپرسید که هر سال، اگر لازم بود خودم میگفتم که هر سال حج بکنید، همان گونه که در رمضان آمده که هر سال باید روزه گرفته بشه. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. امتهای پیشین، امتهای قبل از شما در زمینه دینشان به هلاکت رسیدند، هلاک شدند و نابود شدند در دینداریشون. به چه علت؟ سبب این هلاکت و نابودی چه بود؟ به کثرت سؤالهم، به این که خیلی زیاد سؤال می کردن در مسائلی که شریعت آن را آزاد گذاشته، میان به اصطلاح موشکافی می کنند و با تعمق در این مسائل ورود می کنند و هم خودشان را گرفتار می کنند و هم دیگران را گرفتار می کنند. در سوره مائده آیه هست که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم. هر سؤالی رو نپرسید که اگر جواب آن را دریافت کردید خوشتون نیاد از این جواب. در دین آمده که حج بکنید، یک بار که حج بکنی کافیست. اگر بیای سوال بکنی که هر سال و پیامبر جواب بده که بله، خب کی میتونه هر سال بره حج و باعث مشقت میشه. و به همین دلیل حدیث دیگری روایت شده که الله متعال سکت عن اشیاء غیر نسیان، به عمد و بدون فراموشی برخی از احکام شرعی رو در مورد سکوت اختیار کرده. رحمت لکن، فقط به خاطر اینکه به شما رحم بکنه. فلا تبحثوا عنها، شما نیایید در این زمینه ها کنجکاوی بکنید و جستجو بکنید و بخواید در عمق مسئله وارد بشید. این کارها را انجام ندهید. عبادت ها همان گونه که به شما گفته شده همان گونه انجام بدید. و مشهورترین قومی که در این زمینه به هلاکت رسیدن بنی اسرائیل بودند. در زمان پیامبر موسی علیه السلام وقتی به آنها گفته شد که گاوی را سر ببرید، هر گاوی را ذبح می کردن این دستور اجرا می شد، ولی اومدن سوال کردن، گفتن این گاو چه جوری باشه، سن سالش چقدر باشه. خب آیه نازل شد که این گاو نه خیلی کم سن ساله و نه هم خیلی پیره، وسطه. خب خود این جواب محدودیت ایجاد کرد. بعد گفتن رنگش چه جوری باشه. اگر به همین سوال اولی بسنده می کردن، این گاو هر رنگی داشت تفاوت نمی کرد. بعد آیه نازل شد که رنگش باید زرد طلایی باشه. بعد دوباره سوال کردن، گفتن نه این نشد، دقیقا باید برای ما مشخص بشه که کدام گاو را سر ببریم، تعیین بشه. تا اینکه باز آیه نازل شد که این گاو گاوی نیست که در مزرعه کار بکنه، نه شخم میزنه و نه هم در آبیاری از آن استفاده میشه، یک گاوی است که به اصطلاح در ناز و نعمت داره بزرگ میشه. تا اینکه گشتن و این گاو را در نزد یک یتیم و یک پیرزن پیدا کردن و آنها گفتن ما این گاو را نمی فروشیم، چون داریم از اون گاو استفاده می کنیم، شیرش را می خوریم و ازش استفاده می کنیم، مگه بفروشیم چی کار بکنیم. تا اینکه اینقدر وارد معامله شدن و گفته شده که به قیمت طلا، به وزن آن گاو طلا دادن و آن گاو را گرفتن. و این در صورتی بود که از اولش اگر هر گاوی رو سر می بریدن مسئله تمام شده بود. و به اصطلاح این میگن ایراد بنی اسرائیلی، میگه فلانی داره ایراد بنی اسرائیلی میگیره. به همین دلیل در همین زمینه هم پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما گوشزد میکنه که موشکافی نکنیم. وقتی یک دستور شرعی وارد شد همونو به همون شکل که اومده انجام بده، دیگه نمیخواد در عمق مسئله وارد بشی. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. امتهای قبل زیاد سوال میکردن از پیامبرانشون، چجوری باشه اینو، چجوری انجام بدم اینو، که انجام بدم، و بعدش هم وقتی که جواب میومد انجام نمیدادن و با پیامبرانشون مخالفت میکردن. و اختلافهم علی انبیائی، خب این اسیانها و این سرپیچیها و نافرمانیها اسباب هلاکت را فراهم میکرد. فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قاعده طلایی برای امت ذکر کرد. هرگاه شما را دستور به انجام دادن کاری دادم، آن کار را تا جایی که در توانایی شما وجود داره انجامش بدید. فأتوا منه ما استطعتم. و اذا نهیتکم عن شیء، و هرگاه شما را از انجام دادن کاری باز داشتم، فدعوه، آن کار را انجام ندهید و رها کنید. البته در این حدیث آمده که جایی که امر و دستور نیاز به توانایی است و انسان تا جایی که توانایی داره باید اونو انجام بده، و آن جایی که از ما خواسته شده که از انجام دادن کاری خودداری بکنیم دیگه توانایی ذکر نشده. یعنی این که رها کردن کارها نیازی به توانایی نداره. مثالی میزنم تا واضح بشه. اگر ما به کسی بگیم این دیوار رو بساز، درست کن با آجر، خب این یک دستوره و نیاز به توانایی داره، کار میخواد، کارگر میخواد، قدرت میخواد. ولی اگر بهش گفتیم این دیوار رو درست نکن، خب درست نمیکنه، نیازی به توانایی هم نداره. حتی انسان ناتوان هم میشه که درست نکنه، چون درست نکردن کار نیست بلکه رها کردنه، و رها کردنم نیاز به توانایی آنچنانی نداره. فلان کارو انجام نده، خب نده، نمیخواد که حالا حتما توانایی داشته باشه. و به همین دلیل که محرماتی که در دین وجود داره نیازی به توانایی و استطاعت نداره. مشروب نخور، خب نخور، تمام شد و رفت. نمیگه من نمیتونم مشروب نخورم، نه، این نمیتونم مشروب نخورم این وارد نیست، این در حقیقت داره خودشو تسلیم هوای نفس خودش میکنه. سیگار نکش، تمام شد رفت، نکش. دروغ نگو، غیبت نکن. کسی که بگه من نمیتونم دروغ نگم، نمیتونم غیبت نکنم، این داره استدلال به یک دلیل ابلیسی میکنه. وگرنه پروردگار آن کارهایی که از ما خواسته تا آنها را رها بکنیم، رها کردنش خیلی آسانه. حدیث دیگری در همین زمینه از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه می‌فرماید سئل النبی صلی الله علیه وسلم ای العمل افضل، از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیده شد که کدام کار بهتره، فضیلتش بیشتره، چه کاری انجام بدیم بعد از اینکه ایمان آوردیم و توحید و یکتاپرست را و توحید را برپا کردیم و یکتاپرست شدیم، چه کاری انجام بدیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که ایمان بالله و رسوله، قبل از هر چیز ایمان به الله و رسولش، قبل از هر چیز. قیل ثم ماذا، سوال شد که ما از عمل پرسیدیم، کار چه کاری انجام بدیم. قال الجهاد فی سبیل الله، فرمودن سعی و تلاش در راه دین الله متعال. این که انسان خدمتگزار دین باشه، حالا یا با سلاح جایی که با اقتضا میکنه با اسلحه انسان از دین دفاع بکنه، و یا اینکه با زبان، و یا اینکه با اعضا و جواره، و اینکه با پول و مال و ثروت. به هر حال همه انسانهای مسلمان یک پتانسیلی در یک جایی دارن که بتوانن خدمت دین را انجام بدن. هیچ کس نیست که هیچ کدام از اینا را نداشته باشه. آنجایی که توانایی داری باید خدمتگزار باشی. قیل ثم ماذا، سپس سوال شد که بعد از جهاد فی سبیل الله چه عملی از همه بهتره. فرمود حج مبرور، آن حجی که اصطلاحا مبرور هست، یعنی اینکه قابل قبوله، حجی که در آن گناه صورت نگیره، مخالفت شرعی در آن نباشه. آنچنان که در سوره بقره آمده که فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی که سخنهای بیهوده در حجش نگه، فلا رفث ولا فسوق و مرتکب فسق و نافرمانی در حج نشه، ولا جدال و با دیگران بحث و جدل نکنه، این حج یک حج مبروره، آن حجی که بر اساس دستورات قرآن و سنت پیامبر انجام بگیره. چنین عبادتی بعد از جهاد فی سبیل الله از هر عبادتی بهتر است. البته بازم این مسائل نسبی است، وگرنه به صورت مطلق بعد از ایمان به الله و رسولش مهمترین ستون دین نماز و زکات هست. و امام نووی در تفسیر کلمه المبرور می فرماد هو الذی لا یرتکب صاحبه فیه معصیه، آن حجی که کسی که اون حج رو به جای میاره در انجام دادن حجش دچار معصیت و نافرمانی شرعی نشه. حدیث دیگر باز از ابو هریره رضی الله عنه می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود من حج، کسی که حج بکنه، فلم یرفث و ناسزا نگه، دشنام نده، حرفهای بد نزنه، یا اینکه با همسرش همبستر نشه، همه اینا شامل رفث میشه، ولم یفسق و دچار فسق نشه، گناه انجام نده، رجع کیوم ولدت و امه، چنین انسانی بگونه از حجش برمیگرده که انگار امروز مادرش او را از شکم زاییده، یعنی کارنامه اعمال سفید، تمام گناهان او بخشیده میشه مگر گناهانی که نیاز به توبه داشته باشه، گناهان کبیره و آن گناهانی که درش حق الناز وجود داره، وگرنه گناهان صغیره همه بخشیده میشه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال العمره الى العمره کفاره لما بینهما، از عمره تا عمره تمام اون گناهان صغیره و کوچیکی که صورت گرفته همه اینها بخشیده میشه. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، و اون حجی که مورد قبول الله متعال قرار بگیره، چنین حجی هیچ پاداشی جز بهشت ندارد، یعنی اینکه هیچ پاداشی جز بهشت پاسخگوی چنین عبادتی نیست، که خود این حدیث همش دلالت بر فضیلت عبادت حج دارد. و از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد، به نظرمون میرسه که جهاد فی سبیل الله، یعنی جهاد با اسلحه منظورشه، از بهترین کارهاست، افلا نجاهد، آیا ما زنها جهاد بکنیم یا اینکه جهاد نکنیم؟ فقال لکن افضل الجهاد، برای شما زنها بهترین جهاد وجود داره، ولی این جهاد در آن درگیری و قتل و کشتار نیست. چه جهادی؟ حج مبرور، حجی که انسان به گونه ای انجام بده که مورد قبول الله متعال قرار بگیره، این جهادی است برای زنها. در امت اسلام زن به جبهه جنگ برده نمیشه، و اگر میخواد ثواب انسان مجاهد رو کسب بکنه کافیه که بره یک عبادت حج رو انجام بده، آن هم به گونه ای که ازش خواسته شده. و همچنین از ایشان از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه، هیچ روزی مانند روز عرفه که روز نهم ذی‌الحجه است، آن روزی که حجاج میرن در صحرای عرفات جمع میشن و دعا میکنن، یکی از مهمترین ارکان حج، الحج عرفه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که حج عرفه هست، در هیچ روزی از روزهای سال مانند روز عرفه الله متعال بیشتر از آن روز بندگان خود را از آتش جهنم نجات نمی دهد و آزاد نمی کند. که خود این مسئله دلالت بر چه داره؟ دلالت بر فضیلت روز عرفه داره و روز عرفه هم یکی از روزهای حج است. پس آن کسی که میخواهد از این فضیلت برخوردار بشه باید که بره عبادت حج تا بتونه از این فضیلت برخوردار بشه. حدیث دیگر از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن عمرتون فی رمضان، اگر انسان یک عمره در رمضان به جای بیاره تعدل حجتن او حجتن معی، این عمره معادل با یک حج یا یک حج همراه من هست، انگار با من حج کرد، از لحاظ اجر و ثواب. و همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان امرأة قالت یا رسول الله، بانوی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و فرمود یا رسول الله ان فریضة الله علی عباده فی الحج، فریضه الهی که بر بندگانش واجب کرده در زمینه حج، ادرکت ابی شیخا کبیرا، پدر من را به گونه ای درک کرده، یعنی او را فرا گرفته و واجب شده و شامل شده، که پدرم شیخا کبیرا، پیر مردی سال خورده و بزرگ است، لا یثبت علی الراحله، نمیتونه که سوار بر شتر ثابت قرار بگیره، میفته، توانایی نداره. اف احج عنه، آیا من میتونم به جای اون حج بکنم، حج نیابتی؟ کسی که توانایی نداره کسی دیگری به جاش حج بکنه. قال نعم، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن بله، پس میشه این کار را انجام داد. اگر کسی نتونست در سن جوانی حج بکنه و به سن پیری رسید و توانایی بدنی را از دست داد، میتونه این موضوع رو واگذار بکنه به یک شخص دیگر تا براش این عبادت رو انجام بده. و همچنین از لقیت ابن عامر رضی الله عنه روایت است که انه اتى النبی صلی الله علیه و سلم، که ایشان آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال و فرمود که ان ابي شيخ كبير، پدر من پیر مردی سال خورده و بزرگ است، لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن، توانایی انجام دادن حج و عمره و مسافرت را ندارد، نمیتونه این کارها را انجام بده. قال حج عن ابيك واعتمر، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به جای پدرت حج بکن و عمره بکن، یعنی هم حج هم عمره میشه به صورت نیابتی از خیشاوندان ناتوان خود انجام داد. و همچنین از صائب ابن یزید رضی الله عنه روایت است که حج بی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع و انا ابن سبع سنین، این شخص میفرماید که در حالی که من 7 ساله بودم و انا ابن سبع سنین، در حجة الوداع یعنی آن حجی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 10 هجری آخر 10 هجری انجام دادن، مرا همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حج به سفر حج بردند. یعنی این که حتی یک پسر بچه 7 ساله که به سن بلوغ نرسیده هم میتونه عبادت حج رو انجام بده در کنار بزرگترها. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم لقی رکبا بالروحاء، در مسیری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مکه می رفت در مکانی به نام الروحاء مسافرانی را باشون ملاقات کرد و آنها را آنجا دید در سفر حج. فقال من القوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که شماها چه کسانی هستید؟ قالوا المسلمون، جواب دادن که ما مسلمان ها هستیم. قالوا من انت، اونا سوال کردن که شما چه کسی هستی؟ قال رسول الله، گفت من رسول الله هستم، یعنی همدیگر رو نمیشناختن، مسلمان شده بودن در زمان پیامبر ولی پیامبر رو ندیده بودن، نمیدونستن و پیامبر هم اونها رو ندیده بود. خب وقتی که همدیگر رو شناختن، اینجا بود که یک زنی فرفعت امرأتون صبیان، یک پسر بچه رو بالا آورد تا پیامبر اونو ببینه. فقالت علی هذا حج، سوال کرد که یا رسول الله آیا این پسر بچه کوچکم حجش درسته، میشه حج کرد؟ قال نعم ولک اجر، پیامبر علیه السلام فرمودن بله، حج از پسر بچه و انسانهای کوچک هم درسته و چون مسائل حج آنها را بزرگترها بر عهده میگیرن، چون نمیدونن دیگه، نمیتونن تشخیص بدن، اون بزرگترها ثواب حج آنها را دارند. به همین دلیل فرمودن که ولک اجر، و برای تو هم اجری در این زمینه ثبت خواهد شد. و آخرین حدیث یا حدیث قبل از آخر، از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حج على رحل و کانت زاملته، می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار بر شتری عبادت حج را انجام داد. یعنی با شتر به حج رفت با وسیله نقلیه. این معنی که لازم نیست که انسان با پیاده بره، هرچند که در قرآن وقتی که به پیامبر ابراهیم علیه السلام دستور داده شد که خانه کعبه رو بنا بکنه، گفت که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، تو ندای حج را بده، مردم با پای پیاده و سوار بر شتر خواهند آمد. ولی اینکه انسان‌های پیاده میرن به حج، یعنی که وسیله نقلیه ندارن، به این معنی نیست که حتما باید با پای پیاده رفت. امروز اکثر مردم با هواپیما میرن. و کانت زاملته، و فهمید که همین شتر که پیامبر سوارش میشد، بار پیامبر هم به دوش میکشید. جلوترها معمولا کسانی که به سفرهای طولانی میرفتن، یک شتر رو برای بار قرار میدادن، یک شتر هم سوارش میشدن. ولی چون دیگه در اون زمان ممکن بود که با کمبود شتر مواجه شده بودن، پیامبر صلی الله علیه وسلم این یک شتر را هم برای سوار شدنش قرار داده بود که یک زین چرمی هم براش قرار داده بود، و همین که بار پیامبر صلی الله علیه وسلم را با خود می برد. این میگن زامله. زامله به شتری گفته میشه که بار میبره. و آخرین حدیث این باب از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، می فرماید که کانت عکاظ و مجنه و ذو المجاز اسواقا فی الجاهلیه، سه تا از بازارهای جاهلیت، بازار عکاظ یا سوق عکاظ السلام بهش میگن، و مجنه و ذو المجاز. در حقیقت این سه اسم سه جا از اطراف مکه هست که در ایام حج در آنجا بازارهای برپا میشد و مردم در آن خرید و فروش میکردن، چون مردم از جاهای مختلف می اومدن مکه برای حج، کالاهای رو همراه خودشون می آوردن و بازارهای فصلی و موسمی و موقت در آنجا برپا می شد. فتعثموا ان یتجروا فی المواسم، بعد از این که دین اسلام آمد و مردم در حجۃ الوداع شرکت کردن، احساس گناه کردن که بخوان در این بازارها تجارت بکنن، چون این بازارها بازارهای اهل جاهلیت بود، قبل از اسلام بود و عرب جاهلیت در آن تجارت میکردن، و مسلمان ها چون تمام مسائل جاهلیت را کنار گذاشته بودند، حتی از بازار آنها هم احساس گناه میکردن که برن در آنجا بازار برپا بکنن. فنزلت، این آیه نازل شد در سوره بقره که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ای فی مواسم الحج، یعنی هیچ گناهی بر شما نیست که در مواسم حج به دنبال فضیلت الهی باشید، به دنبال رزق و روزی الهی باشید و با سعی و تلاشتون و با اسبابی که فراهم میکنید به نام تجارت یا به عنوان خرید و فروش، بخواید به دنبال فضل الهی باشید و رزق و روزی به دست بیارید. مسئله ای نیست و هیچ گناهی بر شما نیست که در مواسم حج بخواید در چنین بازارهایی به تجارت بپردازید. به این معنی که تجارت در حج جایزه، خرید و فروش در سفر حج، هرچند یک سفر عبادی است، ولی تجارت هم در آن جایزه و اشکالی نداره. به این شکل احادیث این باب به پایان رسید که تمام این احادیث دلالت بر واجب بودن حج و فضیلت آن و برخی از احکام آن داد، و امیدوارم که الله متعال به همه بندگان مخلصش این توفیق را عطا بکنه که بتونن این عبادت بزرگ را انجام بدهن و از این فضیلت هم بهره مند بشن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.